سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول سر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغان از ناپدید شدن عرفان الله بیدار، مجری رادیو صفا در ولایت ننگرهار خبر میدهد. به نقل از این مرکز، برخی منابع از بازداشت آقای بیدار از سوی نیروهای استخبارات طالبان خبر دادند. در ادامه به نقل از یک منبع محلی آمده که گفته است عرفان الله بیدار چهارشنبه گذشته از برابر جاده مسجد عیدگاه در جلال آباد با موترش ناپدید شد. عظمت الله برادر آقای بیدار به مرکز خبرنگاران افغان گفته که برادرش تنها خبرنگار بود و هیچ گونه دشمنی شخصی با کسی نداشت. تاکنون مقام های طالبان در مورد این خبرنگار چیزی نگفتند. دو برادر هنگام شنا در پارک ملی بند امیر جان باختند. صبور فرزان سیغانی، سخنگوی والی طالبان در بامیان، بر رادیو آزادی تایید کرد که هر دو برادر باشنده های ولسوالی شیخ علی ولایت پروان صبح امروز در جریان شنا جان باختند.
از اثر بی‌توجهی و عدم مهارت های آبازی در یک از جهیل های بند امیر یا بند دوم به نام بند پنیر متاسفانه غرق میشن که از سوی تیم نجات در ساحل پارک ملی اجساد اینا کشته میشن و به خانواده هاشون تسلیم میشن.
این روزها پارک ملی بند امیر بامیان میزبان صدها گردشگر داخلی و خارجی است، اما کمتر شاید رویدادهای غرق شدن افراد بوده. پلیس پاکستان از وقوع یک حمله انتحاری در شهر پشاور و زخمی شدن 8 تن در این رویداد خبر میدهد. به گفته مقام ها انفجار در منطقه حیات آباد که بیشتر افغان ها هم در آنجا زندگی میکنند رخ داده و نقل از منابع انتحار کننده یک موتر نظامی را هدف قرار داد، اما در مورد شمار کشته و زخمی های این رویداد چیزی گفته نشده. یک گروه نویجاد افراطی به نام تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته. وزیر دفاع آمریکا خواهان اعزام جت‌های جنگی F-16 و F-35 به شرق میانه شده. پنتاگون میگوید که این طیاره‌های جنگی در کشتی توماس آدنر به هدف مقابله با تهدیدهای ایران در تنگه هرمز به شرق میانه فرستاده شدند. سابرینا سینگ، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز گذشته گفت که پس از تحولات اخیر در تنگه هرمز، وزیر دفاع ایالات متحده تصمیم گرفت تا به هدف محافظت از منابع آمریکا در شرق میانه طیاره‌ها به این منطقه اعزام شوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که 60% از قربانیان ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در 1.5 سال گذشته در افغانستان کودکان هستند. همچنان گزارش داریم که اعضای رای قلم از وضعیت موتیولا ویسا، مسئول این نهاد در زندان طالبان، ابراز نگرانی کرده. در ادامه از دو خواهر در هرات به شما میگوییم که زمان استادان پنتون بودن، اما حالا کارگاه خیاطی برا انداختن. یکی از آنها میگوید
در مجموع 30 تا شاگرد داریم ما، اکثرا موصل و دانش آموزایی هستند که به مکاتب بودن، دیگه کار کردن نمیتونن، آمدن همین خیاطی یاد بگیرن.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جدید بانک جهانی از افزایش فقر در کشورهای روبه انکشاف هشدار داده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که 60% از قربانیان ماین ها و مهمات منفجر ناشده در 1.5 سال گذشته در افغانستان همه کودکان هستند. با گزارش این کمیته، از جنوری 2022 تا جون امسال در انفجار ماین ها و مهمات انفجار نشده 640 کودک کشته و زخمی شدند. این کمیته گفته که کاهش کمک های جهانی بر برنامه های ماین روبی هم تاثیر گذاشته. جزئیات در این گزارش.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود گفته که ماین‌های منفجر ناشده تهدید دائمی و واقعی برای غیرنظامیان در افغانستان است که بیشتر کودکان در خطر این ماین‌ها و مهمات بجامانده از جنگ‌ها قرار دارند. این کمیته گفته که از ماه جنوری سال 2022 الی جون سال 2023 1092 تن در اثر انفجار ماین و مهمات انفجار ناشده کشته و یا زخمی شدند که 60% آنان یعنی 640 تن کودکانند که در 541 حادثه انفجار ماین و مهمات جنگی کشته و یا زخمی شدند. در این گزارش آمده است که در برخی مناطق آنانی که خانه و مناطقشان را به خاطر جنگ ترک کردند و با کاهش منازعات دوباره برمیگردند و این مناطق بیشتر ساحات مورد خطر مهمات انفجار ناشده و ماین ها است. گزارش افزوده که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین کاهش کمک های مالی سازمان های جهانی بر تلاش ها برای پاکسازی ماین ها و مهمات منفجر ناشده تأثیر زیادی گذاشته و پس از آگوست 2021 تلفات ماین ها و مهمات انفجار ناشده افزایش یافته است. این کمیته گفته که نیاز بیشتر به تلاش ها و کمک های مالی و تکنیکی جامعه جهانی برای آگاهی رسانی و خنثی‌سازی مهمات انفجار ناشده است. این در حالی است که به تازگی روز دوشنبه در اثر انفجار یک سرگلوله هاوان در ولسوالی دره‌یوسف ولایت سمنگان 3 کودک کشته و 2 کودک زخمی شدند. مقام های محلی طالبان در دره‌یوسف و خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گفتند که این کودکان هنگام بازی می‌خواستند این سرگلوله هاوان را بلند کنند که انفجار کرده است. محمد فاروق باشنده ولایت غزنی میگوید که وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و کودکانش آهن کهنه جمع می‌کردند و می‌فروختند که انفجار مهمات منفجر ناشده یک پسرش را از او گرفت.
اولاد هم با اطفال دیگر رفتند، یک آهن کلان پیدا کردند، به خانه آوردند که می‌خواستند آن را شکسته در بدل آن چیز بخرند، اما آن آهن انفجار کرد. یک کودک شهید و 5 نفر دیگر مجروح شدند. از این 5 نفر 3 نفر مرد و 2 نفر زن بودند.
در همین حال تقی باشنده ولایت غور میگوید که فرزند دخترش در اثر انفجار ماین معیوب شده است. او میگوید که کارش جمع‌آوری و فروش آهن‌های کهنه است. او بر رادیو آزادی گفت:
من ماین کنه جمع کرده و چه بازی میکرد دیگه اونی دیگه نگاهان انفجار کرده معیوب کرده زخمی کرده حلاجه دیگه.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اپریل امسال گفته بود که از سال 1989 تا اکنون حدود 57,000 غیر نظامی در اثر انفجار ماین ها و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، مرکز خبرنگاران افغان از ناپدید شدن عرفان الله بیدار مجری رادیو صفا در ولایت ننگرهار خبر داده و گفته که برخی منابع از بازداشت آقای بیدار از سوی نیروهای استخبارات طالبان خبر میدن، اما حکومت طالبان تا لحظه این مورد چیزی نگفته. ای در حال است که اعضای نهاد رای قلم از وضعیت مطیع الله ویسا مسئول این نهاد در زندان طالبان ابراز نگرانی کردند. بر اساس اعلامیه نهاد رای قلم 114 روز است که آقای ویسا بدون هیچ جرم در زندان طالبان نگهداری می شود و هیچ توضیح درباره قضیه او دادن نشده. جزئیات در این گزارش.
نهاد راه قلم در اعلامیه مدعی شده است که مطیع الله ویسا مسئول این نهاد از 4 ماه بعد این صبح بدون هیچ جرمی در زندان حکومت طالبان نگهداری می شود و توضیح درباره این قضیه ارائه نشده است. در این اعلامیه که اواخر روز دوشنبه منتشر شد گفته شده که طالبان تنها او را به دلیل در زندان نگه داشتند که به بازداشت ها از سوی طالبان واکنش نشان می داد. در اعلامیه نهاد راه قلم ادعا شده است که مطیع الله ویسا بیشتر در مکان های نامعلوم نگهداری می شد و اکنون از اداره استخبارات طالبان به زندان‌های وزارت داخله حکومت طالبان منتقل شده است. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، در حساب توییتر خود نگهداری آقای ویسا در زندان وزارت داخله را رد کرده است. مرضیه حفیظ، یکی از اعضای نهاد راه قلم بر رادیو آزادی، گفت از حکومت طالبان می‌خواهند که سرنوشت مطیع الله ویسا را معلوم و او را به زودی آزاد کند.
امید و درخواست ما از طالبان این است که سرنوشت ویسا را معلوم کنند و برای آزادی وی اقدام کنند، زیرا در این مدت کدام جرم علیه وی ثابت نشده و نه هم فردی بود که فعالیت‌های سیاسی انجام داده باشد، اما در 14 سال گذشته صدای خود را بلند کرده و با همکارانش برای آموزش کودکان افغان تلاش کرده است.
همچنین در اعلامیه نهاد راه قلم آمده است که در 2 عید گذشته خانواده مطیع الله ویسا اجازه صحبت تلفنی و رو در رو را با او نداشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با این که در زمان بازداشت آقای ویسا گفته بود که وای به دلیل اقدامات خودسرانه و ضد نظامشان بازداشت شده است، اما اخیراً در مورد نگرانی ها و خواسته های نهاد راه قلم و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اخیراً بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین الملل خواستار آزادی مطیع الله ویسا شدند، اما طالبان همچنان او را در زندان نگه داشتند. بر اساس ادعای نهادهای حقوق بشری، طی نزدیک به 2 سال گذشته حکومت طالبان تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی، نویسندگان، خبرنگاران و کارمندان و سربازان نظام پیشین را زندانی کرده است، به شمول مطیع الله ویسا، حسیب الله احراری شاعر و نویسنده، مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار، رسول پارسی نویسنده و شماری از فعالان دیگر هنوز در زندان طالبان هستند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز همواره از بازداشت خودسرانه خبرنگاران و فعالان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که دختران اجازه شرکت در امتحان کنکور امسال را ندارند. سلیمان شریفی، رئیس نشرات و روابط عامه این وزارت، به رادیو آزادی گفت که تا زمانی که موضوع تحصیل دختران اعلام رسانی متوقف است، امتحان کنکور آنها هم متوقف است. بیش از اداره ملی امتحانات گفته بود که امسال تنها مکتوب را در مورد شرکت پسران در امتحان کنکور به دست آورده. ای که شمار دخترایی که منتظر سپری کردن امتحان کنکور هستند چی میگویند؟ دی گزارش به شما میگویم.
با ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی در صحبت با رادیو آزادی این را پذیرفته است که امسال دختران اجازه شرکت در آزمون کنکور را ندارند. سلیمان شریفی، رئیس نشرات و روابط عامه این وزارت، روز سه‌شنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت تا زمانی که موضوع تحصیل دختران تا امرسانی معطل قرار دارد، آزمون کنکور هم معطل می باشد. با آنکه وای در این بخش جزئیات بیشتری ارائه نکرده است، اما اداره ملی امتحانات حکومت طالبان صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشته که آنان تنها مکتوبی را در باره جذب پسران در آزمون کنکور به دست آوردند. این اداره نوشته است امسال از سوی وزارت تحصیلات عالی تنها مکتوب در بخش جذب پسران برایشان آمده است. بنابراین این کار تحصیلات عالی است که از کی امتحان اخذ می کند و از کی نمی کند و اداره امتحانات در این قسمت کدام مسئولیت به عهده ندارد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته است که مسئولیت گروه امتحانات بزرگ و کوچک را به سطح کشور به عهده دارد و امتحانات را مطابق با جزئیاتی که به شکل مکتوب از سوی اداره های زیر به آنان ارسال می شود اخذ می کند. اما شمار از دختران که امسال برای شرکت در آزمون کنکور لحظه شماری میکنند میگویند این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان آنان را ناامید کرده است. مریم، باشنده شهر کابل و یکی از این دختران، میگوید مکتب را در بسیار شرایط دشوار به پایان رساند و به انتظار سپری کردن آزمون کنکور بود، اما تصمیم اخیر حکومت طالبان او را به شدت ناراحت کرده است.
ما دولت کلا مکتب دیگه پتم ویلی که زبای رسی کنکور امتحان ورکومه.
من 12 سال مکتب را به این خاطر خواندم که یک روز امتحان کنکور بدهم، برشته مورد علاقه خود کامیاب شوم، پوهنتون بخوانم، با مردم خدمت کنم. اما امروز که تصمیم طالبان را شنیدم که زنان نمیتوانند در کنکور شرکت کنند، ناامید شدم و تمام امید خود را دست دادم.
حسنا صافی باشنده ولایت پروان اما میگوید این تصمیم حکومت طالبان میتواند بالای راه روان دختران تاثیر منفی بگذارد که رفتن به پانتون بزرگترین آرمانشان بود.
مانی امتحان کنکور دختران شدن و من به عنوان یک دختر افغان که سالها زحمت کشیده و آرزوهایی داشت که بتوانم از در خدمت به جامعه شوا پیشرفت کنه، خیلی ناامید و مایوس هستم. به خاطر از اینکه ما در شرایط خیلی بدی و اقتصادی و امنیتی زحمت کشیدیم و درس خواندیم.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلام کرده که در دوره اول آزمون کنکور با تاریخ 29 و 30 سرطان یعنی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در ولایت‌های بامیان، بغلان، پکتیا، تخار، جوزجان، خوست، فاریاب، لوگر، دایکندی، سرپل و غور برگزار می‌گردد. بر اساس این اعلامیه آزمون کنکور دوره دوم در 12 ولایت، در دوره سوم در 10 ولایت، در دوره چهارم در کابل و در دوره پنجم آزمون متفرقه برگزار خواهد شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. آل هم در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جدید بانک جهانی از افزایش فقر در کشورهای رو به انکشاف هشدار داده. اجی بنگا به نشست امروز گروه 20 در هند گفت که افزایش فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر تهدید عمیق‌تر شدن فقر در کشورهای رو به انکشاف را به همراه دارد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
اجی بنگا به نشست امروز وزیران مالیه کشورهای گروه 20 در هند گفت که افزایش فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر خطر عمیق‌تر شدن فقر در کشورهای رو به انکشاف را به همراه دارد. این در حال است که بسیاری کشورهای جهان در حال بهبود از ضربه مضاعف همگیری کرونا و نتایج جنگ روسیه در اوکراین هستند. این جنگ قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت و دیگر اموال تجارتی را متاثر کرده است. در این حال تغییرات اقلیمی برخی از فقیرترین کشورهای جهان را که کمتر قادر به مقابله با آن هستند با شدت زیر تأثیر قرار داده است. مذاکرات وزیران مالیه کشورهای گروه 20 پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه روز دوشنبه با امتناع از تمدید قرارداد صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره اسیا سازمان ملل متحد را خشمگین ساخت. ملل متحد هشدار داده که میلیون‌ها فرد فقیر در جهان بهای این تصمیم مسکو را خواهند پرداخت. یواخیم ناگل رئیس بانک مرکزی آلمان با خبرگزاری فرانسه گفت ما در دوران پیچیده زندگی میکنیم. من باید به این واقعیت اشاره کنم که روسیه دیروز از پلان بحیره اسیا اوکراین خارج شد و ما اینجا در حال بحث درباره چگونگی کمک به کشورهای آسیب پذیر هستیم. و افزود که این واقعه عجیب است و بسیاری کشورها روسیه را به خاطر این تصمیم سرزنش کردند. وزیر مالیه افریقای جنوبی انوخ گودونگوانا هشدار داد که این تصمیم مسکو احتمال دارد بر قیمت مواد غذایی تأثیر بگذارد و تأثیر شدیدتر بر کشورهای فقیر خواهد داشت. آجای بانگا رئیس بانک جهانی گفت که اگر به یک راه حل دست یافته نشود بیم آن می رود که اقتصاد جهانی تجزیه شود. آقای بانگا در نشست دو روزه وزیران مالیه و رئیسان بانک مرکزی کشورهای گروه 20 در شهر گاندینگر ایالت گجرات گفت چیزی که وی را شبها بیدار نگه می‌دارد به اعتمادی است که بدون سر و صدا شمال ثروتمند و جنوب فقیر را در حالی که جهان به اتحاد نیاز دارد از هم جدا می‌کند. آجای بانگا که آمریکایی متولد هند است بعد از اینکه از سوی رئیس جمهور بایدن به ریاست بانک جهانی نامزد شد ماه گذشته این سمت را به دوش گرفت. گروه 20 یک مجمع بین المللی است که اتحادیه اروپا و 19 کشور از جمله هند، چین، جرمنی، فرانسه، کانادا، برزیل، عربستان سعودی، ترکیه، آمریکا، بریتانیا و استرالیا در آن عضویت دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفته که از تلاش‌های کنگرس این کشور جهت اسکان افغان‌ها در ایالات متحده حمایت می‌کند. او دیروز در یک نشست خبری با اشاره به لایحه تعدیل افغان یا افغان اجستمنت اکت گفت که جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم باره متحدان افغان و واشنگتن را مورد حمایت قرار داده. جزئیات در این گزارش.
جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا میگوید از آنچه کنگرس امریکا در زمینه اسکان مجدد پناهجویان انجام میدهد استقبال میکنند و به حمایت از این تلاش ها تا حد امکان ادامه خواهند داد. آقای کربی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در این باره گفت:
ما مطمئنن از تلاش های قانونی در اینجا در مورد لایحه تعدیل برای اسکان افغان ها حمایت میکنیم. من نمیخواهم از روند قانون گذاری جلوتر باشم یا در مورد آنچه رئیس جمهور امضا میکند یا نمیکند صحبت کنم، اما او قویا این احساس را دارد که ما باید به انجام هر کاری که میتوانیم برای استقبال از متحدانمان ادامه دهیم تا متحدان افغان ما زندگی جدید را شروع کنند و ادغام و شهروندی آنها آسان‌تر شود.
این در حال است که جری موران یکی از سناتوران آمریکا با نشر خبرنامه نوشته که روز دوشنبه 7 جولای قانون تعدیل افغان یا افغان اجستمنت اکت را به کنگرس معرفی کرده که بر اساس آن به پناهندگان افغان در ایالات متحده اجازه می دهد تا پس از بررسی تکمیلی به دنبال اقامت قانونی دائمی باشند. او افزوده که این قانون مسیری را برای شرکای افغان آنان ایجاد می کند تا زندگی جدید را آغاز کنند و در عین حال یک روند بررسی حیاتی را برای کاهش تهدیدات علیه امنیت امریکا ایجاد می کند. پیش از این کمیته پناهندگی و مهاجرت ایالات متحده امریکا به روز شنبه اعلام کرد که قانون تعدیل افغان مجدداً برای تصویب به هر دو مجلس کنگرس امریکا معرفی شده است. این قانون یا لایحه سهولت‌هایی را برای افغان‌های داخل و خارج از امریکا فراهم خواهد کرد. این قانون زمینه اقامت دائمی افغان‌هایی را در امریکا فراهم می‌کند که با اقامت موقت در این کشور زندگی می‌کنند، تغییرات و سهولت‌های برای ویزای ویژه مهاجرتی ایجاد می‌کند، روند بررسی درخواست و ویزه را برای افغان‌های متقاضی پناهندگی امریکا در کشورهای سوم بهبود می‌بخشد و بر اساس آن یک گروه بین سازمانی در مورد استراتژی اسکان مجدد متحدان افغان امریکا ایجاد خواهد شد. محمد امین که حدود 2 سال قبل در جریان روند تخلیه به امریکا رفته به رادیو آزادی گفت انتظار دارد تا هر چه زودتر در مورد مسئله اقامت دائمی افغانها در امریکا فیصله صورت بگیرد.
ما افغانها با یک حالت گنگ روبرو هستیم. از دولت امریکا خواست ما این است که با این حالت گنگ پناهجویان افغان در اینجا نقطه پایان بگذارد و هر چه زودتر برای آنها اسناد قانونی اقامت بدهد تا آنها بتوانند زندگیشان در امریکا را به گونه مطمئن آغاز کنند.
همچنان میرویس زازای که در پاکستان منتظر بررسی پرونده مهاجرتش به امریکا است، با ابراز امیدواری در این مورد چنین میگوید:
هرگاه چنین اقدامی صورت بگیرد، نه تنها افغانهایی که در امریکا هستند به آرامش دائمی دست مییابند، بلکه در پروسس کیس پناهندگی افغانها که منتظر رفتن به امریکا هستند نیز سهولت به میان میآید.
پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و روی کار آمدن حکومت طالبان، ایالات متحده امریکا هزاران افغان را در روند تخلیه از افغانستان خارج کرده و یا واجد شرایط پناهندگی این کشور دانسته است. بر اساس آماری که کمیته مهاجرت و پناهندگی امریکا ارائه کرده، حدود 70,000 افغان که در روند تخلیه به امریکا منتقل شدند، بر اساس ویزای آزادی مشروط در این کشور زندگی می کنند.
من یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم. بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00-4202-2112-4138.
آل هم میشنوید که با ادامه محرومیت دختران از تحصیل، دو خواهر که استادان پنتون هستند برای معطلانشان کارگاه خیاطی فال ساختند. به گفته این دو خواهر، به خاطر مسدود ماندن پنتون ها معطلان دختر به مشکلات روانی دچار شدند و آنان برای نجات شمار از معطلانشان با آنها خیاطی آموزش میتن. شاپور صابر در این باره گزارش داره.
فریبا اسحاق‌زی پس از 4 سال تدریس در پانتون یک مرکز آموزش خیاطی فعال ساخته است. او که 35 سال دارد در یک پانتون خصوصی در شهر هرات علوم سیاسی تدریس میکرد. پس از منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان، اسحاق‌زی با محصلانش خانه نشین شد. فریبا با خواهرش که وی نیز استاد پانتون است، سما می شود در یک جاده بنبست در ناحیه 7 شهر هرات برای محصلان محروم از تحصیل خیاطی آموزش می دهد. او می گوید در کنار محصلانش شمار از دختران صنفای 7 تا 12 در این کارگاه خیاطی آموزش می بینند. اسحاق‌زی به رادیو آزادی می گوید هدفش از ایجاد این مرکز آموزش خیاطی نجات شماری از محصلانش از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن پانتون است.
در مجموع 30 شاگرد داریم ما، اکثرا محصل و دانش آموزایی هستند که به مکاتب بودن، دیگه کار کردن نمیتونن، آمدن همین خیاطی یاد بگیرن و از این طریق هم روی اینا تغییر میکنن، هم کاری یاد میگیرن و هم به اقتصاد خانواده خود کمک میکنن.
دختران محروم از تحصیل این مرکز آموزش خیاطی را برایشان یک فرصت می‌دانند. ناجیه 19 ساله محصل سال دوم کامپیوتر ساینس پانتون هرات می‌گوید منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان توجیه دینی ندارد و طالبان به گونه سازمان یافته زنان و دختران را از جامعه حذف می‌کنند.
تصمیم گرفتیم که حداقل از یک راه نمیشه مثلا خود پیشرفت بدیم، از یک طریق دیگه بتونیم پیشرفت کنیم و کار مثلا قابل دید باشیم و با آرزو خود دستی بکنه. بعد ما بیامدیم اینجاگا و آرزو خود بلکه بتونیم محقق کنه و با اندک از آرزو خود است.
منع آموزش و تحصیل دختران از سوی طالبان نه تنها برای خود دختران بلکه برای خانواده‌هایشان نیز دردآور است. تاریخ برای عادله 38 ساله باشنده شهر هرات تکرار شده است. او میگوید در دوره نخست رژیم طالبان از سوی این گروه از رفتن به مکتب محروم شد و با گذشت بیشتر از 25 سال دخترش به سرنوشت او دچار شده است.
دورم درس میخوندم، صنف 7 بودم که همی برنامه پیش آمد و رژیم عوض شد، باز به سر اولاد خودم همی مشکل پیش آمد. در حال او هم ترک تحصیل شد و همه خونه نشین شدم.
بیشتر از 8 ماه می شود که حکومت طالبان پوهنتونها را بر روی زنان و دختران بسته است. با وجود ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی، طالبان تا هنوز پاسخ روشنی درباره بازگشایی پوهنتون‌ها و مکتب‌ها برای دختران نداده است. فریبا اسحاق‌زی می‌گوید با مسدود ماندن پوهنتون‌ها از سوی طالبان، محصلان دختر روز به روز انگیزه خود را از دست می‌دهند و از مشکلات روحی و روانی بیشتر رنج می‌برند. به گفته این استاد پوهنتون، با اینکه شماری از محصلانش در مرکز آموزش خیاطی مصروف شدند، اما باید هر چه زودتر پوهنتون‌ها برای دختران باز شود تا آنان بتوانند به تحصیلشان ادامه بدهند.
پیام ها و نظریات شما.
بلوار شخص من در ولایت ننگرهار زندگی می کنم، خودم یک گرجگر هستم و ناناور خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم، یک پدرم هست از یک چشم او دیگه کس نیست که بر ما کار کنه. آل ما را میگه که عرشگه تانه بند کنه، چی کدیم که بند کنیم؟ کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است؟ بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجت ازی چیست که می خیزی عرشگه قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر عرشگه خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خیزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، بسیار شل است، دیگه پاهاش قطع است. خواهش میکنم لطفاً برای ما کمک کنین.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات هم یک سر آردیم ما ندیدیم، یک سر آردیم. اینا کی خورد، اینا کجا شد؟ و خیره که قلب مستقیم نمیده از اون زیادتی هایشو، از اون شمشو زیادتی مکنه زورمنده هم و خوردگره یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خو بدم یک فقیر مسکینی بیچاره.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند.
در پیام های صوتی گپ دلتان به ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33